همصدا با شما در لحظه های زندگی. تقدیم به همه کسانی که به سلامت خود اهمیت می دهند.
گروه خانوادگی رادیو سلامت تقدیم می کند.
همه زندگی و همه ازدواج همه با عشق شروع میشه.
اصلا نباید اینجوری نگاه کنیم که آقا من مثلا 500 تا سکه میدم فلان دختر رو به دست میارم.
قرار نیست با انبار طرفم زندگی کنم.
این حسرت همیشه برام وجود داره که چرا ازدواج نکردم.
نیمه دیگر من.
اگه اول هر مسیری بتونیم با صدای بلند به خودمون و بقیه بگیم این انتخاب منه، قشنگی و لذتش، پشیمونی و رنجش، همه ی عواقبش پای خودمه و به کسی آسیبی نمیزنم، یعنی اونقدر بالغ شدیم که بخوایم سناریوی زندگی خودمون رو بنویسیم، حتی اگه این سناریو از نظر خیلی ها دست و جیغ و هورا نداشته باشه. یه جاهای لازمه به دنیا با صدای رسا بگیم. خودم پای لرزش میشینم و قول میدم بعدش به تو آسیب نزنم. به نام خدا و سلام. برنامه نیمه دیگر من با احترام تقدیم به شما شنوندگان همراه این برنامه از الان تا حوالی ساعت 17 و خوشحال میشیم اگه نظر و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه پیام کوتاه 3102 یا شماره تلفن 162 با ما در میون بذارید. نشانی ما در فضای مجازی هم نیمه دیگر .fm102 که شما میتونید موضوعات و روایت‌های قسمت‌های قبل رو از این طریق بشنوید، ببینید و به همراه توصیه روانشناسا مطالعه کنید. همونطور که با روال این برنامه آشنا هستید، در برنامه نیمه دیگر من در خدمت کارشناس محترم برنامه خواهیم بود. امروز هم در خدمت مهمان عزیزی هستیم، خانم دکتر زینت و سادات میرغفوریان، روانشناس و مدرس دانشگاه. عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت شما خانم دکتر عزیز.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، من هم عرض سلام و درود ادب و احترام دارم خدمت شما خانم دکتر عزیز و همه شنونده های خوب برنامه نیمه دیگر من.
خیلی متشکرم خانم میرغفوریان عزیز از اینکه دعوت ما رو پذیرفتید و در برنامه نیمه دیگر من حضور به هم رسوندید. خانم دکتر اگه موافق باشید سری بزنیم به اتاق مشاوره و این بار روایت آقای شهاب ساکن تهران رو با اجرای همکار هنرمندمون آقای امین زیایی بشنویم.
اتاق مشاوره.
برخلاف خیلی از جوانایی که مشکلات اقتصادی رو دلیل ازدواج نکردن میدونن، ولی من با شغل مناسب و درآمد خوب و خونه و ماشین و همه اینها ازدواج نکردم و مجردم. تعریف از خود نباشه، ولی خب نقاط قوت زیادی دارم. تحصیل کردم، خانواده خوبی دارم، جایگاه اجتماعی و حرفه‌ایم نسبتاً ایدئال خوبه، ولی با همه اینها از خودم راضی نیستم. از شرایط و جایگاهی که توش هستم واقعاً زیاد لذت نمیبرم. ولی من همه چی باید آخرش باشه، یعنی به ایدئال ترین شکل ممکن باید اتفاق بیفته و دقیقا همین طرز فکرم هم باعث شده که تا الان نتونم ازدواج بکنم. از طرفی هم خانوادم همشون اصرار دارن که زودتر ازدواج بکنم. مادرم مدام از هنر دخترهای فامیل واسم میگه، از وجناتشون میگه، خواهرم با ذوق زیاد دوستاش رو به هم معرفی میکنه. ولی میدونید من دلم میخواد تمام شرایط ازدواج رو داشته باشم و در عالی ترین سطح ممکن باشم، کم خودم بعد از ازدواج خیالم از هر جهت راحت باشه، هم همسرم در آرامی زندگی بکنه و سختی نکشه. تا چند سال پیش این قضیه برام معقول و منطقی بود که آدم اول باید همه چی رو فراهم بکنه بعد تشکیل خانواده بده، تا بهش نگن خب چرا ازدواج کردی با این شرایط. ولی خب هرچی جلوتر میره دارم متوجه میشم که نمیتونم به تمام خواستهام برسم و همه چی رو همون جور که دلم میخواد بچینم کنارم. اما الان وقتی میبینم پسرای همسن و سالم یا حتی کوچیکتر از من تو فامیل نصف شرایط منم ندارن، حتی کمتر، رفتن سر خونه زندگیشون، بعد توی خلوتم از خودم میپرسم واقعا این همه تلاش برای ایدئال بودن لازم بود؟ واقعا نمیدونم.
روز و روزگار بر وفق مرادتون. خیلی متشکرم که رادیو سلامت رو برای شنیدن انتخاب کردید و البته برنامه نیمه دیگر من که همینک تقدیم حضورتون میشه. به اتفاق خانم دکتر میرغفوریان، روانشناس و مدرس دانشگاه، و شما عزیزان شنونده، روایت آقای شهاب ساکن تهران رو با اجرای همکار هنرمندم آقای امین زیایی شنیدیم. خانم دکتر، این همه ایدئال نگری از کجا ناشی میشه و آیا واقعا این اتفاق میفته که ما یه روزی روزگاری به همه ی آنچه که تو ذهنمونه برسیم بعد بخوایم اقدام کنیم برای یه امر مهمی مثل ازدواج؟
ملاک‌ها و معیارهای سرسختانه، پرفکشنیسم، کمالگرایی، نمیدونم اسمشو چی میخوایم بذاریم، کمال طلبی،
همون کمالگرایی رو بگیم شاید بیشتر برای شنونده هامون گوش آشنا باشه.
بی نقصگرایی باوریه که فرد پیدا میکنه. دلایلش ریشه هاش متفاوته و من میام به صورت وسواسگونه روی بعضی از ابعاد و ملاک های زندگی حساس میشم. مثلا در امر ازدواج آدم وسواسی میشم.
بله.
مثل آقا شهاب ما که من باید همه چیز خودم پرفکت و عالی باشه شرایطم و احتمالا در انتخاب طرف مقابلشون هم ملاک ها و معیارهای مد نظرشون هست که پیدا کردن همسر مناسب رو براشون سخت کرده.
بله.
گاهن ما پدر و مادرهای سختگیری داریم، یعنی این الگوها و ملاک ها به ما القا شده، به ما گفتن بهترین باش، عالی باش، کارهات رو بدون عیب و نقص انجام بده، انتخابات بهترین باشه. گاهی وقتها ما در جایی زندگی کردیم، پدر مادری که ما رو هیچ موقع تایید نکردن و همیشه نقصی ایرادی به کار ما وارد بوده و هی ما تلاش کردیم که کارهامون و شرایطمون رو بدون عیب و نقص کنیم. اما بعضی وقتها هم فرهنگ جامعه ما رو هل داده به سمت بهترین بودن. حالا تا دو دهه گذشته تحصیلمون، نمراتی که میگیریم، مدرک تحصیلی که داریم، تو خانواده ها دور هم جمع میشدیم، فرزند شما چی یاد داره، پسر شما چی کار میکنه، دختر شما کدوم مدرسه میره، خب عزیزم معدل چند شد، و یه جاهای ما رو هل دادن.
درسته.
تو بعضی از حیطه ها به سمت کمالگرایی. تصمیم گیری درباره مقوله ازدواج کلن کار آسونی نیست.
همینطوری.
تو برنامه قبلی هم راجبه صحبت کردیم، چه برسه این که من یه سری ملاک ها، حساسیت ها، استاندارد های کمال طلبانه و کمال گرایانه هم بخوام به این ماجرا اضافه کنم.
چه برسه به این که خانم دکتر خودم آدم سختگیری هم باشم.
دقیقاً. و فکر کنید که این قصه چندین برابر این انتخاب سخت خواهد شد. آقا شهاب عزیز وقتی داشتن خودشونو توصیف میکردن داشتن به داشته هاشون، به توانایی هاشون، خودشون به ملاک‌ها و معیارهای خانوادگیشون، سطح تحصیلاتشون. وقتی که من اینها برام ملاک‌های پررنگیه و ممکنه ملاک‌ها ملاک‌های درستی هم باشه، اما حقیقت اینه که هر کدوم از اینها به صورت نسبی باید در زندگی ما تأثیر بگذارن. یعنی ما در زندگی معدل اینها داره به ما کمک میکنه، نه فقط یک موضوع رو بخوام بهش تأکید کنم. وقتی من کمال طلب میشم به صورت وسواسی خانم دکتر رو بعضی از موضوعات تمرکز میکنم. یعنی اگر کمال طلبی من رو بعد ظاهریه، اول که آدم رو میبینم میگم این کوتاه، این بلنده، این چاقه، این لاغر، اصلا دیگه به انتخاب های بعدی، به ملاک های بعدی نمیرسم. بعضی وقتها به دنبال یک فردی میگردم که بی نقص باشه، کامل باشه. چرا؟ چون در خودم اینجوریام که من همه تلاشم رو کردم که کامل باشم. و قصه اینه که اگر به خودم هم واقعی نگاه کنم، قطعا یک نقص‌هایی رو دارم. مثلا انسان بدون نقص نداریم. پس مجموعی از افکار و باورهای کمالگرایانه من رو مجبور کرده به یک سری بایدها و نبایدهای درونیم. باید ماشین داشته باشم، باید خونه داشته باشم، باید زیبا باشه، باید از لحاظ فرهنگی با ما بخونه، باید سطح تحصیلاتش فلان باشه، و این موضوع انتخاب رو و ازدواج رو برای من سخت کرده. اما خانم دکتر، موضوع مشکلات کمال طلبی به همینجا ختم نمیشه. چرا؟ به خاطر اینکه اولا من خودم رو آماده ازدواج نمیبینم، چون همیشه یه سری ملاک‌ها و معیارا دارم، باید به اونجا برسم تا تصمیم به ازدواج
خیلی
بگیرم.
خیلی موارد دست نیافتنی هست برای آدم کمال‌گرا.
به ای که میرسم دوباره بی پیداش میشه. حالا اینو باید درست کنم. نه این که نمیشه، نباشه. نکته بعدی، آدم مناسب اما سخت میتونم با ملاکام پیدا کنم. و هر دو اینها متاسفانه که این دو کنار هم قرار میگیرن، مشکل بزرگتر، مشکل سوم، تأثیری که کمال طلبی در زندگی مشترک میذاره. یعنی بعد از اینکه وارد زندگی شدیم، تازه یه سری چیزها داره خودش رو نشون میده. چرا اینجوری شد؟ چرا اونجوری شد؟ نباید اینجوری میکردی، باید اینجوری میکردی. و اون آدمی که با یه کمال طلب ازدواج میکنه، باید خیلی آمادگی داشته باشه تا بدون او انسان وسواسی، جزئی نگر، عیبجو، ایرادگیریه که البته به هیچ عنوان به خودش هم نمیشه انتقاد کرد.
پس خانم دکتر، لازمه این آقای شهاب با همه احترامی که براشون قائلیم، به خاطر دستاوردهایی که داشتن و البته ارزشمنده، هر قدمی که ما در جهت رشد فردی خودمون برمیداریم قطعا ارزشمنده، چرا که باعث رشد اجتماعی هم میشه. اما این دیدگاه کمال طلبی ایشون باید حتی قبل از ازدواجشون تا حدودی درمان و به هر حال حل بشه، چرا که همونطور که شما اشاره فرمودین در زندگی زناشویی و زندگی مشترکشون قطعا آسیب رسان خواهد بود.
ملاک‌هاشون آقا شهاب عزیز و همه ما، حالا ممکنه اصلا کمال طلبانه نباشه، اما آدم‌های پرتوقعی باشیم، انتظارات سطح بالایی داشته باشیم، بهتر است که تعدیل کنیم انتظاراتمون رو، بهتر است که تصحیح کنیم. من بعضی وقتا میگم یه نگاهی به خودمون هم بندازیم. درباره کمالگرایی در ازدواج باعث میشه که میگم یه قسمتی از ماجرا سخت بگیریم به خودمون، که باید شرایط و امکانات من پرفکت و عالی باشه، از لحاظ شهرت، ثروت، مقام، منزلت، تحصیلات، باید یه جایگاه عالی رو داشته باشم تا بتونم وارد پروسه ازدواج بشم. بعد به دنبال فردی باید بگردم که باز دوباره از لحاظ شرایط و موقعیت و ظاهر و تحصیل و خانواده به شرایط من همخوانی داشته باشه. او باید خیلی زیبا، خیلی موفق، خیلی تمیز، خیلی وسواسی، خیلی منظم باشه، عاشق کار باشه. میگم ما معمولا هم یه کسایی انتخاب میکنیم شبیه خودمون. بعضی وقتا کمال طلبی فرد رو خسته میکنه و متاسفانه در فاز خستگی تصمیم میگیره که ازدواج کنه. چرا؟ خودش وقتی خیلی اهل کار و تلاشه، از یه آدمی که تنبل اهل کار نیست خوشش میاد، میگه با این داره زندگی میکنه، من که زندگی نمیکنم. میره اون آدمو انتخاب میکنه. خودش به شدت منظم و وسواس، یه آدم شلخته رو میبینه توی سفر، میبینه چقدر جذابه. و خیلی وقتا مشکل بزرگ اینه که ما همخوان و همسان خودمون رو جذب میکنیم و دو تا کمال طلب کنار هم قرار میگیره که به شدت اذیت کننده است. بله. اگر معیارهای برابری نداشته باشیم، یکی ممکنه تو تمیزی باشه، یکی تو کار باشه، یکی تو نمیدونم تو تحصیل باشه، و این مشکل زاست. و بعضی وقتا هم میگم در یک برهه‌ای از زمان به اشتباه میریم آدم مخالف خودمون رو انتخاب میکنیم و مشکلاتمون شروع میشه.
خیلی متشکرم. تا همینجا گفتگومون رو داشته باشیم، بخش بعدی برنامه بخش پیاده روه که دعوت میکنم با هم بشنویم.
راجع چی بخواه سالتای بگو؟
یک دسته
ای وای بر من
صدا
این سوال نکن، من هر کاری گفتن ندارم.
25 34
مجرد. آخه سوال نکن بده.
مجرد.
36
23
من 18 سالمه. 19
مجرد.
پیاده رو
سلام، وقتتون بخیر.
سلام، وقت شما هم بخیر.
طرف مقابل شما چند درصد از ملاکایی که برای ازدواج دارید و باید داشته باشه تا بهش جواب مثبت بدید؟
مهمترین معیار برای من اخلاق، مذهب، روابط اجتماعی و اقتصادی هم در حد این که بدون استقلال مالی داشته باشه. یعنی حدود 80 درصد با هم تفاهم داشته باشی جوابم مثبت.
به طور کلی اگه میانگین کلی بخوام باید حداقل 80-90 درصدشو داشته باشه، ولی به نظرم بهتر اینه که بگیم برای یه سری از معیارها باید حالا حد بالای درصد بالایی داشته باشه، برای بعضی ها پایین تر. مثلا اون که چیزی که خیلی برام مهمه مسئولیت پذیر بودن و حالا همراه و حامی بودن، صداقت، اینجور چیزا رو حتما باید 80-90 درصد داشته باشه، ولی یه قضیه مالی هست اونو میتونیم تعدیل کنیم.
من فرضی که تا 80 درصد معیارهامو داشته باشه میتونم بپذیرم.
از نظر من ازدواج یه اتفاقه. این که حالا ما از قبل برنامه‌ریزی کنیم بگیم اون کسی که قراره من باش ازدواج کنم این ویژگی رو داشته باشه، اون ویژگی رو داشته باشه، این معیارهای منه و اینجور چیزا خیلی حالا شاید منطقی نباشه، یا اینکه اگرم منطقی باشه احتمال اتفاق افتادنش خب کم باشه.
درصد قطع نمیشه گفت، ولی حدودا اگه شخصی 70% به من تمایلاتش نزدیکتر باشه فکر میکنم که به جواب مثبت بدم.
لحظات خوب و خوشی رو برای شما آرزومندم. همین که با ما هستید به خودمون میبالیم و افتخار میکنیم که شنوندهای فرهیخته مثل شما عزیزان داریم. از رادیو سلامت برنامه نیمه دیگر با شما همراه هستیم. موضوع آقای شهاب ساکن تهران رو با اجرای همکار هنرمندمون آقای امین ضیایی به اتفاق شنیدیم. در مورد ویژگی‌های خلقی این آقای شهاب با خانم دکتر میرغفوریان روانشناس گفتگو کردیم و به تشخیص ایشون آقای شهاب فردی کمال طلب و کمالگرا هستن که خب خیلی هم مورد تایید روانشناسا نیست. خانم دکتر چه توصیه‌ای دارید برای کسانی مثل آقا شهاب که در این درجه وسط از کمالگرایی هستن که هم دارن خودشون رو اذیت میکنن به لحاظ روانی، انرژی روانی خودشون تحلیل میره، هم برای اطرافیانشون؟
به آقا شهاب عزیز و همه شنونده ها، به همه کسانی که درگیر این تله کمال طلبی و کمالگرایی هستن، معیارهای سرسختانه، اصلا برچسب به کمال طلبی رو نزنیم، معیارها و ملاک ها استانداردهای سرسختانه ای دارن تو هر حیطه ای، ظاهرشونه، تحصیلشونه، مالیه، ازدواج، فرزند پروریه، تعدیل کنن. چرا؟ ما ازدواج میکنیم، در ازدواج به دنبال چهار نیاز اساسیمون هستیم. نیاز اولمون نیاز به عشق و تعلق خاطره. در کنار یک فرد کمالگرا این نیاز به عشق و تعلق خیلی برآورده نخواهد شد. نیازمون به آزادیه، او بعضی از آزادی‌های طرف مقابلش و حتی آزادی‌های خودش رو گرفته. چرا؟ چون میخواد به اون ملاک دلخواهش برسه. نیاز به بقا داریم، نیاز به امنیت خاطر داریم، نیاز به قدرت و ارزشمندی داریم و نیاز به تفریح و سرگرمی و حالا خنده و شوخی داریم. یک کمال طلب برای اینکه در اون بعدی که مد نظرش هست به استانداردهای خودش برسه، ممکنه یکی از این پنج نیاز، یکی از این ابعاد یا چند تا از این ابعاد رو حذف کنه. یعنی اینقدر درگیر کارش هست، موفقیت در کارش، موضوعات مالیش و شغلش براش مهمه که نیاز به تفریح خودش و عزیزی که در کنارشه و عزیزانی که در کنارشه و فرزندش رو ممکنه فراموش کنه. اما من به کسانی که معیارهای سرسختانه دارن پیشنهادم اینه که اینقدر درگیر رقابت نباشن، رقابت با خودشون. یعنی من همیشه باید بهترین خودم باشم، همیشه کارهام باید بی عیب و نقص انجام بدم، همیشه باید در بهترین شرایط موجود باشم. اینقدر عیبجو و ایرادگیر نباشیم، همیشه از خودمون ایراد میگیریم. اگر فلان کارو میکردم بهتر میشد، اگه این کارو نمیکردم، و دوباره باز این عیبجویمون به طرف مقابلمون و زندگیمون هم کشیده میشه. سختگیر میشیم. آقا شهاب عزیز توی صحبتاش اشاره کردم به اینکه من از هیچ چیز خودم راضی نیستم. شاید نگاه بقیه اینجوری باشه که چه جایگاهی داره، چه موقعیتی داره، اما خودم راضی نیستم. این سختگیری هاست، ایرادگیری هاست، انتظارات بالای منه، کنترلیه که بر زندگی دارم و رضایت رو کم کرده.
بله.
یه جورایی بعضی وقتا کمالگراها میچسبن به یک بودی، خانم دکتر، مثلا به بود موفقیت و کار. بی توجه میشن به اینکه آقا یک نیازی به عشق و تعلق و محبت حمایت و توجه وجود داره. بله. همسرشون میگه من توجه میخوام، میگه دیگه چی میخوای، خونت فلانجاست، ماشینت فلان چیزه، نمیدونم کارت بانکی، میگه بابا من محبت، عشق میخوام، توجه میخوام، دوست دارم ببینی من رو در زندگی. و یه کمال طلب واقعیت اینه که در چنین تله های گرفتار میشه. یه سری رفتارهای خاص کمال طلب ها انجام میدن، تحت فشار زمان هستن، ضرب العجل ها، تایم براشون بله. خیلی مهمه، همیشه کمبود وقت و فرصت دارن برای انجام بله. کارهاشون. همه اینها باعث میشه من آرامش نداشته باشم، رضایتم کم بشه، ارزشمندی مشروط بشه به رسیدن به اون ملاکام، رضایتمندی از زندگی مشروط بشه به برآورده شدن اون استانداردهام. و وقتی که اوضاع اونجوری که باب میل یک کمالگراست پیش نمیره، عصبانی میشه.
اصلا مگه باب میلشون اتفاق میفته؟
همیشه یک سطحی بالاتر از آنچه که برشونه. اگر معدلش میشه 19.81 انتظار داره بشه 20. اگه کارش رو بهش میگم عالی بود، او دلش میخواد بهش بگن که خیلی عالی بود.
بله.
و خب همه اینها باعث میشه که فرد درگیر بشه. با آقای شهاب عزیز و همه شنونده های دوست داشتنیمون میگم ملاک ها و معیارهای ازدواجتون رو روی کاغذ بنویسید و برای خودتون ایدین کنید. ظاهر، تحصیلات، رفتار فرد، عقایدش، باورهاش، خواسته هاش، توقعاتش، خودتون و طرف مقابلتون معدل بگیرید. مثل کارنامه‌ای که در دوران کودکی به ما میدادن. ممکنه این نفر ورزشش خوب بود اما هنر خوبی نداشت، ادبیات خوبی داشت اما نمیدونم علومش خوب نبود، ریاضیش خوب نبود. هر کدوم از ما ممکنه که در بخش‌های ضعف داشته باشیم و ممکنه ضعف‌هام قابل برطرف کردن باشه. اونها رو ببینیم، در موردش تصمیم بگیریم. من همیشه میگم ازدواج یک معدل و میانگین معیارها و ملاک‌ها مهمه، نه اینکه ملاک‌ها و معیارهای سختگیرانه و استانداردهای خاص و سطح بالا.
خیلی متشکرم خانم دکتر میرغفوریان عزیز، مثل همیشه از صحبت‌های ارزشمندتون استفاده کردیم، بهره مند شدیم. امیدواریم که آقا شهاب شنونده برنامه امروز ما بوده باشن و کسانی که تجربه مثل آقا شهاب دارن، و البته شما عزیزان شنونده‌ای که با ما همراه هستید، دوست داریم هفته آینده برنامه بعد شنونده روایت شما باشیم، از تجربه شما استفاده کنیم و قطعاً کارشناسان و مهمانان ارجمندی که در این برنامه دعوت میشن و حضور به هم میرسونن، موضوع شما رو تحلیل میکنن، به بهترین شکل ممکن پاسخگو خواهند بود. همونطور که میدونید پل‌های ارتباطی ما در شبکه رادیوی سلامت، شماره پیامک 30102 هستش و البته فضای مجازی هم ما یه صفحه داریم به نشانی نیمه دیگر .fm102. شما میتونید هم موضوعات و روایت‌های قسمت‌های قبل رو از این طریق جویا بشید و ببینید و مطالعه کنید به همراه توصیه کارشناسان، و هم میتونید نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید. مطمئن باشید در این برنامه منعکس میشه، مثل پیامک‌هایی که برای ما ارسال کردید. بخونم پیامکی از شنوندی عزیزی با پیش شماره 916، چهار شماره پایانی 7869. ایشون گفتن که از مشاور برنامه جناب آقای دکتر نوید نوری در تحلیل و بررسی روایت خانم شیرین تشکر میکنم که این روایت در صفحه برنامه قابل مشاهده است و از طریق نرم افزار کاربردی ایران صدا و وبسایت شبکه رادیویی سلامت این برنامه رو میتونید دانلود کنید و بشنوید. و باز هم بخونم پیامک این بار از پیش شماره 913، چهار شماره پایانی 3236. با احترام پیامک شما رو میخونم عزیز شنونده، اما دوست داریم به نام خودتون پیامکاتون رو برای ما بفرستید که اسم قشنگتون رو در برنامه بخونم. ایشون گفتن که سلام، یکی از آشنایان ما دختر خانم 50 ساله‌ای هستن که ازدواج نکردن و فقط به فکر کار و درآمد بودن و خب همه موارد خوب زندگیشون رو رد میکردن. الانم بازنشسته شدن و تنها موندن و بسیار پشیمونن که چرا در زمان خودش ازدواج نکردم، و البته تصمیم گرفتن بچه رو به فرزند خوندگی قبول کنن که متاسفانه با مشکلات دیگه‌ای مواجه شدن. بله، این بخشی از تجربیات شما عزیزان شنونده است. خیلی متشکرم که با ما همراه هستید. 911، چهار شماره پایانی 72 پیامک فرستادن، ابراز محبت کردن نسبت به ما. پیامک شما عزیز شنونده رو هم دریافت کردیم. انشاءالله به موضوعی که اشاره کردید خواهیم پرداخت. از اینکه امروز هم با ما همراه بودید بی نهایت سپاسگزارم. از حضور ارزشمند خانم دکتر میرغفوریان و همراهی همدلانه شما همراهان همیشگی رادیو سلامت. تنارام و دلارام باشید.
کجای ایران که این صدا را میشنوید بیست
رحمان الرحیم، این صدای انقلاب اسلامی ایران است.
ایران. گزارشگر بی‌بی‌سی میگوید طوفان انقلاب در فرانسه و همه نفرت از رژیم شاهنشاهی دفاع خواستند.
ایران، تاریخ سازان دیروز ما انقلاب کردند، شهید شدند، نامشان پیشامی نوشت کوچه ها، گفتمان سازی کرد، رد پاقشان در این جغرافیا مندگار شد.
ملت دست رد به سینه همه زد و ایستاد و گفت استقلال زمان.
تاریخ سازان امروز آن روزها را روایت می کنند. این یک دعوتنامه رادیویی است. این بار تاریخ را شما تألیف کنید. صدا، عکس، فیلم و خاطره های خود و اطرافیانتان را از مبارزات منجر به پیروزی انقلاب اسلامی ایران و از بزرگداشت دهه فجر در تمام سالهای پس از پیروزی انقلاب اسلامی برای ما بفرستید و تاریخ ساز شد. راه های ارسال: 1. صفحه اول برنامه کاربردی ایران صدا، قسمت پویش تاریخ ساز. 2. تارنمای شبکه ها.
زمان ارسال آثار تا شامگاه 22 بهمن 1400 می باشد.
با تاریخ ساز شدن فقط یک کلیک فاصله دارید.
سامه رو تشو
شکر خدا که امشب سینه زن از آتش.